ساعت دقیقاً 5 بعد از ظهر روز دوشنبه 11 شهریور ماه سال 98. خیلی متشکرم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو جوان رو گوش می‌کنید. اجازه بدید بدون از دست دادن فرصت دعوتتون بکنم به شنیدن برنامه ویژه‌ای با عنوان ملت حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکات.
حسین، قربتی رازناک که تو را به سایه روشن اشک و شوق می‌خواهد.
و محرم
و محرم
و محرم
یادی
معطر از آتش شیطان،
یادی معطر از آتش شیطان سوخته،
خون را
به خاکستر خیمه ها می‌کند. حسین آشورای ناهاست،
حسین آشورای ناهاست،
مردی که کنار نامش هزار پرندی غریب آشیانه می‌گیرند،
هزار پرندی،
مردی که کنار نامش هزار پرندی غریب آشیانه می‌گیرند.
ملت حماسه. وقت برگشتن بود، آهنگ مدینه کردند، با محملهای سیاه، کاروانی همه مصیبت دیده، همه اسارت چشیده. مردم شهر آمده بودند برای بدرقه، رختها رخت عزا، چهرها غرق خجالت و شرم. سری از محمل بیرون آمد، مردمان علی ندیده صدای شیر دخترش را شنیدند: ای اهل شام، رفتیم اگر خارجی صدایمان کردید، رفتیم اگر در خرابه جایمان دادید، رفتیم ولی از ما امانتی پیش شماست. اینجا گوشه این خرابه جان شما و این امانت.
السلام علیک یا،
درود خدا بر تو.
السلام علیک یا
بابا جونم. السلام، خوب نمیبینه چشم، فقط میگم یک کلام، کودکی پیرم میخوام بمیرم.
حسین
بیشتر از آب،
بیشتر از آب،
بیشتر از آب،
بیشتر از آب،
تشنه لب به یک،
تشنه لب به یک،
تشنه لب به
یک،
لب به لب به یا حسین مولا، لب به لب به
یا حسین مولا.
فصل یتیمی
او همون قزبی که بیر آمده بان آقلار بی، همودان ازلقی نیدر دین هان آقلار بی.
گرگه کنید بنا حسین،
موهایت را شانه میکنی، مرا به گوشهایت میآویزی، و سپار کدام میهمانی هستی مگر؟ رقیه، فرشته کوچک حسین، تو که خود زینت قلب پدر هستی، گوشواره از چه رو میآویزی؟ من سوگوار جواره نازک تو بودم، آن هنگام که درخشش من به گوش های سمع بی غیرتی را برمی انگیخت.
دست بشکن نامرد،
و دیگر چه مصیبتی از این بیشتر برایم که پلیدترین پلیدی ها با دیدن من که آویخته به گوش هایت بودم تو را از یاد می برد. وقتی که در گوشه خرابه‌ای بهانه پدر را می‌گرفتی دیگر نبودم، اما جای خالیم روی لاله سرخ گوشهایت بیداد می‌کرد. رقیه، تو آرام خواهی شد، اما بگو من با جای خالی گوشهای تو چه کنم؟ و با این ننگ که مرا این گونه از تو جدا کردن،
دیگه نفس توی سینم بالا نمیاد.
چشمهایت را که میبستی داشت غروب میشد.
آی بابا بابا،
آرزو کردم دیگر هیچ دخترکی مرا به گوشهایش نیاویزد.
شام اگر محضر سقا برسد، اگر امومو ببینم، امو جان، امو جان، امو جان.
به نام خدا. عاشقای امام حسین سلام، عصرتون بخیر. ملت حماسه رو میشنوید در دومین روز ماه محرم، همون ماهی که خیلیامون همه سال چشم به راه اومدنش بودیم. اصلا به همین خاطره که ما ملت حماسه ایم. برنامه و حاج آقا مهدی دربانی و طرح موضوعی که امروز میخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم. حاج آقا دربانی سلام، عصر شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم به شما شنونده های عزیز. عصرتون در این تکیه حسینی که به راه انداختید به خیر باشه انشالله. انشالله همه عزاداری هاتونه قبول باشه.
سلامت باشید. خب حاج آقا دربانی، در دومی برنامه ویژمون در ملت حماسه یا به قول شما در تکیه‌ای که راه انداختیم میخواییم بیشتر راجع به چی صحبت کنیم امروز؟
طبق اون چه که وعده کرده بودیم به شنونده عزیزمون، قرار الگوهای ظریف و کم تردید شده رو از واقعی عاشورا توجه کنیم و ببینیم.
بله،
یکی از نکاتی که به نظر من خیلی کم دیده شده و میتونه یک الگوی بسیار آن زندگی ما باشه، قبل اینکه اسمشو بگم بذارید چند تا مثالشو براتون بزنم.
خواهش میکنم.
ببینید، حضرت ابا عبدالله وقتی وارد صحرای کربلا شدن، داریم مثلا در تواریخ به این زبان حال که بانو زینب، اهل کاروان، به خصوص بانوان، حالشون منقلب شد.
بله،
سرزمین بلاست دیگه. خود حضرت هم فرمودن که اینجا سرزمین کرب و بلاست. برای همین این انقلاب روحی یه مقداری فضا رو خراب کرد.
بله،
حضرت وقت گذاشتن و با تصرفی، حالا به شکل تکوینی یا با گفتگو، آرامشون کردن. یا در جای دیگه در شب عاشورا، وقتی که حضرت زینب نگران میشه و حضرت عبدالله داشتن دور میزدن، محافظت میکردن، نگهبانی میدادن. میرم به سمت خیمه حضرت زینب. حضرت زینب خیلی نگرانه که نکنه یاران شما رو فردا تنها بذارن. بعد یکی از محافظین حضرت عبدالله که خب دشمن محاصره کرده بودن، مراقب حضرت بودن، اصحاب اینو میشنوه، میاد همه رو جمع میکنه جلوی خیمه حضرت زینب که قلب حضرت آرام بشه. یا اونجایی که در اوج نگاه کنید، حضرت در شب عاشورا میگن چرا دارید شما خارهای بیابان رو جمع میکنید؟ میفرماین که فردا کودکان و فرزندان بر این خاکها و بر این خارها میدوند. یا در اونجایی که حضرت میخواد وارد معرکه و میدان بشه، یه مطلب میبینه اسبی شرکت نمیکنه، نگاه میکنه دخترش جلوی اسب ایستاده.
بله.
شما خودتون رو بذارید جای عبدالله، تشنه، خسته، بیار بیاور، یه خانواده تنها، همه بله. فکر و ذکر به درگیریه، ولی ایشون وقت میذاره پیاده میشه، دقایقی دختر رو آرام میکنه. و امروزم منصوب به دردانه عبدالله است.
درسته.
این جریاناتی که تعریف کردم یک کلمه‌ای رو به ذهن ما تبادر میکنه، مهرورزی. ما الگو میدونیم حضرت عبدالله رو و تلاش میکنیم از جریان کربلا برای خودمون الگوی خوبی بسازیم.
درسته.
به این ظرافت ها بعضی موقع توجه نمیکنیم. حضرت عبدالله به مهرورزی به خانواده خیلی توجه میکردن. خواست دارم از خیلی از مشکلاتی که ما الان در جامعه داریم بابت همینه ها.
بله.
ما بنیان روانی بانوان رو وقتی مثال میزنیم، یعنی اون هسته مرکزی که نیازها از اون برخواسته میشه.
بله.
که درخواست ها و رفتارها از اون سرچشمه میگیره، به یک کلمه میرسیم. بانوان بنیان مرکزی روانیشون مهرورزیه، یعنی دنبال کسی به توجه و محبت. و مردها هم آفریده شدن برای اینکه توجه بدن، برای اینکه مثل کوه تکیه‌گاه باشن و بانوان بهشون تکیه کنن. این در ظاهر همه انسان‌ها به طور عمومی، البته منهای استثناها، کاملا دیده میشه که یه خانم دوست داره به یه مردش متکی باشه، به شوهرش متکی باشه مثلا، و مرد دوست داره چتر حمایتی ایجاد کنه.
بله.
ولی ما متاسفانه در همین رفتارهای ریز، الگوهایی که ما از اهل بیت میگیریم دیگه خیلی کلی داره میشه، به این نکات ریز توجه نمی کنیم. ما بعضی موقعا میگیم این نگرانی ها و استراب های بانوان از دقت نکردن مسئولین مهرورزی به اوناست. چه کسی مسئول مهرورزی به یه بانوه؟
همسرانشون. بله.
حالا دختر پدر، بانوی همسرش. و این اگه نباشه، حتی بعضی از این خودنمایی های در اجتماع که برای ما خیلی دردآوره، زجرآوره، البته دلایل مختلفی داره، شخصیت های نمایشی، تنوع طلبی، ولی برخیش واقعا به خاطر اینه که بانوان ما در اون جایی که باید دیده بشن و مورد توجه قرار بگیرن، مورد توجه قرار نمیگیرن.
درست.
بعد برای این که جبران کنن، تمایل پیدا میکنن که دیگران رو به سمت خودشون متوجه کنن. اینا علتیابیه. خیلی حرف اینجا برای گفتن وجود داره از منظر علمی و روانشناسی، ولی من نوقتم اجازه میده فقط تیتر گفتم، کلیات رو گفتم.
ممنون از شما.
ارجاع میدم شنونده های عزیز رو به بحث تفاوت‌های بین زن و مرد که اینها رو ببینن، به بحث رفتار، تکنیک رفتار مؤثر، حتما این مهارت‌ها رو برن بگردن پیدا کنن، کارگاه، حتی مطالعه، کتاب‌های خوبی در این زمینه وجود داره. و خواهش می‌کنم که در این زمینه هم دقت کنیم. اهل بیت در همه چیز، در همه چیز برای ما الگوان، فقط کافیه ما این مقداری ظریف‌تر و دقیق‌تر مطالعه کنیم و زندگیشون رو بررسی کنیم. امروز مهرورزی رو انشالله ارگوی خودمون.
ما هم همین نکته رو میگیریم و در طول برنامه در مورد مهرورزی بیشتر صحبت میکنیم.
ممنونم. اجازه میدید من خیلی دوست دارم در مورد حضرت رقیه سلام الله علیه یه بیت شعر بخونم براتون.
حتما محبت میکنید.
ارادت به ایشون دارم مثل همه عاشقان که میدونم همه هم شما هم همینطور هستید و من این بیت رو تقدیم میکنم.
سپاس از شما.
یه سوالی به عنوان مقدمه عرض کنم. ما در سنین کودکی همه یاد گرفتیم که اون موقعی که میخواستیم درس خوندن رو یاد بگیریم و کلمات و حروف رو بخش کردن رو یاد گرفتیم، مثلا آب یک بخش داره،
بله.
نان یه بخش داره و بابا مثلا دو بخش داره،
بله.
با این مقدمه لطفا این شعر رو گوش بدیم.
ممنون.
حالا رقیه فهمید بابا دو بخش دارد، تالار و قیه فهمید بابا دو بخش دارد، بخشی به روی نیزه بخشی به روی صحرا.
ای نازلی بالام ویرایان ای نازلی بالام جان ورد دین جلدی جان verdi incendi Ruhu yok dere şirin kelam Ruhu yok dere şirin kelam Can verdi incendi Can verdi incendi
عصر شما به خیر باشه. متشکرم که با ویژه برنامه ملت حماسه همراه هستید. قراره که ما تا آخرین برنامه ملت حماسه که در خدمت شما هستیم با تعداد زیادی تکیه و هیئت آشنا بشیم، اونم به همت شما، شما جوانایی که اهل تکیه رفتن و هیئت رفتن هستید، شمایی که شاید ممکنه چند وقتی باشه که یک هیئتی رو تأسیس کرده باشید، شمایی که ممکنه که عضو یک هیئت بسیار قدیمی باشید. مخصوصا تاکیدمون روی هیئت‌های جدیده، هیئت‌هایی که جوانا تأسیسش کردن. حالا شما به عنوان یک جوان هیئتی لطفاً هیئتتون رو به ما معرفی کنید، به ما و دیگر شنوندگان. اسم هیئتتون رو بگید، چی کار میکنید در هیئتتون و اصلا اهل کجا هستید و هیئت کجاست. 3881-220-40000-220-50-952.
حسین گفت
این زمین را چه نام است؟
گفتند عقر. حسین گفت
خدایا به تو پناه برم از عقر.
و عقر یعنی بیپا کردن و انداختن. باز نام آن زمین پرسید. گفتند کربلا.
کربلا
باز نام آن زمین پرسید. گفتند کربلا. آن را نینوا هم گویند که دهیست بدینجا. حسین را آب در چشم بگردید. گفت
کربلا.
جای اندوه و رنج است. حسین آن خاک را ببوید و گفت والله این همان خاک است که جبرئیل رسول خدا را به آن خبر داد و من در همین زمین کشته می شدم. گفت فرود آیید، بارهای ما اینجا بر زمین گذاشته شود و خون ما اینجا بریزد و قبور ما اینجا باشد. جد من رسول خدا با من چنین حدیث کرد.
پس همه فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند.
ملت حماسه.
کربلا تقابل با محبت ها و بی محبت ها بود. یه طرف دلهاشون نازک و نرم، یه طرف دلها همه سنگ. یه طرف احساساتشون زلال و جاری و رقیق، یه طرف چشمه احساسات انسانیشون خشک. یه طرف اهل مهربانی و لطف، یه طرف نامهربان و بی‌عاطفه. کربلا تقابل همین تضادها بود. کربلا هنوز همینه. هر کسی که اهل محبت و عاطفه باشه، هر کسی که رفتار و گفتار و اخلاقش تجلیه اسم رؤوف و رحیم خدا باشه، امام حسینیه. اما هر کی دلش به حال بقیه نسوزه و غم بقیه رو غم خودش ندونه میشه یزیدی. موضوعی که امروز بیشتر در موردش صحبت میکنیم توی برنامه ملت حماسه، مهرورزیه. مصداق بارز مهرورزی در همه جای دنیا مادره، مخصوصا برای ما مادران شهدا.
حسین خیلی همسن تو فامیل داد، اصلا بچه های دیگر رو نمی زد، اذیت نمی کرد. اصلا یه بیسکویت که بهش می دادیم مثال بخوره حتما باید بین بچه ها تقسیم می کرد.
مادر از دو شوق تماشای قد و بالای پسر بگذرید. مادر از دو امید تکیه بر پسر در روز پیری بگذرید. مادر از دو نبودنهای ممتد حسین. از هرچه بگذریم چشمانش یک جا برای همیشه متوقف شده است.
حسین از بچگیش 6 سالگی مدعی میکرد اولین بارم تو هیئت حضرت علی اصغر بود، با وجود که خب سواد نداشت از طریق خواهراش و بابا شعر رو حفظ میکرد میخوند.
خدای من گر نبودم به کنارت به رهت جان بازم، تا که باقیست مرا جان ز قمت
گفتیم حسین این همه فعالیت یه مقدار از هیئت زیارتت بزن، تو میخوای بری بالاخره جبهه، اونجا احتیاج داری، بدنت کم میاره. بعد از این که من صحبت کنم خیلی باید صحبت کنم که یه مقدار استراحت کن، وقت بذار برای خوده. تو صفحه شخصی گذاشته بود که استراحت بماند بعد از شهادت.
محبت در زندگی دیندارانه یکی از این اموری است که هم به او توصیه شده ایم و هم کارکرد بسیار اساسی و مهمی داره. اساساً ولایت که ما در خصوص خدا و رسول خدا و امامان علیهم السلام ازش یاد میکنیم بر همین مکانیزم محبت جاری میشه و خدای متعال کسی را ولی من قرار داده است که بیشتر از همه عالم من رو دوست میدارد، که فرمود اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم، از پدر و مادر دلسوزترم. این که من هم باید یه عده رو دوست داشته باشم، من هم باید محبت داشته باشم و اتفاقا به محبت مأمورم، تولا در ادبیات دین همین معنا رو میده. اما در تولا و در دوست داشتن یه نکته اساسی و جدی وجود داره و اون اینه که اصالتاً استقلالاً قلب جایگاه خدای متعاله، یعنی قلبی که قرار است محبت ببرزه فرمودن حرم الله، این جایگاه و خانه متعلق به خدای متعاله و من مجازم هر محبتی رو در خانه قلبم بهش قرار بدم، بهش امنیت بدم که ازش تعبیر به ایمان میکنن، محبتی باشه که با محبت خدا در تعارض و تناقض نباشه، با محبت خدا قابل جمع باشه.
حسین میدونست ما خیلی دوستش داریم، حساسیم، خیلی مطرح نمیکرد، فقط مثلا خبر شهادت دوستاشو میشین خیلی به هم میریخت، مثلا شهید جواد الله کرمو بار آخر که میخواست بره بار سوم سرش آورد پایین، میگفت ما تو رو خدا یه چیزی میاد جونم و راستشو بگو. گفتم بگو. میدونی که من هیچ وقت دروغ نمیگم. ماما دوست داری من شهید بشم؟ گفتم هیچ مادری راضی نمیشه به شهادت بچهش، بیشتر به من بیشتر خدمت کن تو رکاب حضرت امام زمان انشالله شهید بشی. گفت نه ماما خیلی زرنگی، اینجوری نمیشه، هم سنم بره بالا هم بمونم من حالا تا ظهور امام زمان. ماما راضی دیگه؟ قشنگ یاد قشنگ چهرش، ماما راضی دیگه، راضی خوش به شهادت من.
جدایی از تو سخته اما میرم تا خنده ها تو پس بگیرم، حالا که بغزمون طاقت نداره چه خوب میشه اگه بارون بباره.
دشمن که حمله کرده بود حسین با چند تا از
همون اتوبانی که گفتین توی قمخانه
بود، اینا شهرش بودن، اینا میخواستن اون اتوبان رو پس بگیرن دیگه، به خاطر اون زیاد تلاش کرده بودن دیگه. حسین با تمام همرزماش، همرز که سوری بودن، حسین و چند نفر دقیقا همون کنار غسالخانه قمخانه به شهادت رسون از طریق گونهش، دست و دیگه آخرش چشمش رو بده خواهد تکنیم چشمش رو بزن. عموش گفت بودن، به داداش هم گفته بودن، ولی اونا هیچ کس جرأت نمی‌کردن، میگفتن مادرش بفهمه میمیره، میدونستن و حسین رو خیلی دوست داشت.
دوست داشتن پدرم، دوست داشتن مادرم، دوست داشتن فرزندم، دوست داشتن همسرم، همه از مصادیق محبت‌هایی است که مأمور به او هستیم، الا اونجایی که هر کدوم از این محبت‌ها ممکن است با محبت خدا و محبت اون چیزی که خدا من رو به دوست داشتن او تکلیف کرده و مأمور کرده در تعارض و تناقض واقع بشه.
شب آخر که تو هیئتش خونده بود که خجالت میکشم سرم تو بدنم، حسین اینو خونده بود که واقعا خیلی درد بود.
سرم رو تنم حسین خجالت میکشم که من سرم رو تنم حسین.
اگر بخواید به عنوان یکی از تجلیات ملاحظه درست این محبت و جایگاه درستش که نگرفتار افراد بشیم نگرفتار تفرید در تاریخ شناسایی کنیم، قطعا یکی از صحنه‌های جلوه‌ای بسیار زیبایی مسئله کربلا. شما در کربلا مادرانی رو دارید مثل مادر وهب که فرزندش یک داماد 17 روزه است، مثل مادر عمرو بن جناده انصاری که اینها فرزندان خودشون رو برای اینکه به میدان برن و در رکاب سید و شهدا جان بازی کنن و در رکاب سید و شهدا جان خودشون رو فدا کنن اونها راهی کردن. این نشون میده که اگرچه محبت به فرزند داره اما این محبت رو اونجا که شایسته و پایسته است و ممکنه با محبت خدای متعال، محبت ولی خدای متعال در تعارض و تناقض واقع بشه، اون محبت رو کنار میذاره.
حسین جان تو دنیا همه چیز داشتی، محبت، چی دیدی که بقیه متوجه نمیشن؟ انتخاب کردی این مسیر رو موقعی که به شهادت رسیدی چی رو دیدی؟ کی رو دیدی که اینجوری مشتاقانه رفتی استقبال شهادت؟